بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. موانع رشد رو ما در تقسیمی به اقسام متعدد تقسیم کردیم که به یک بند از فهرستش تا حالا رسیدیم و امشب به بند دیگری از این فهرست خواهیم پرداخت و فردا شب هم که تنها فرصت باقی مونده از این مجلس هست شاید یک بند دیگه از این فهرست رو مرور کنیم. بقیه مباحث هم در جلسه دیگری که تشکیل خواهد شد و از پس فردا شب ما اونجا حضور پیدا میکنیم مجبوریم اونجا خدمت دوستان ادامه بدیم، ولی این فهرست رو بنا شد که دوستان در اختیار شما بگذارن. اگر خواستید مرور بفرمایید فهرستی از بحث رو داشته باشید، اهم موانع رشد هستن که احصا شده، حالا به تعبیری. البته ما اولین مانع رشد رو جهل دانستیم و البته این در برخی از کتب هم به صورت‌های مختلف آمده و اولیتی که برای علم قائل هستیم طبیعتاً اقتضا می‌کنه که ما اولین مانع رو جهل بدونیم. اما مانع بعدی که نزدیک به مانع جهل هست ولی ممکنه مستقیما اون رو نشه اسمش رو جهل گذاشت بلکه باید اسمهای درشتری بهش اطلاق بشه، مانع آگاهی های غلط هست، مانع تحریف دین هست. یه نفر میخواد زیاد دیندار نباشه، عیبی نداره، خب اون همینقدر از دین رو همت داره که به سمتش بره. ولی یک نفر میاد توجیه دینی میکنه این دون همتی خودش رو و این محدود پریدن خودش رو و رشد نکردن خودش رو، این خطرناکه، کار به تحریف دین میرسه. ما اگر بخوایم در کنار جهل به معارف دینی، جهل به حقایقی که در عالم و اطراف ما وجود داره، به عامل دیگری اشاره کنیم، اون عامل رو باید تحریف دین بدونیم، اون عامل رو باید محدود تلقی کردن خواست دین از انسان بدونیم. به تعبیری که امروزی ها خیلی شیک و ترتمیزم بسته‌بندیش میکنن و ارائه میدن، حد اقلی تلقی کردن دین، این یکی از موانع رشد محسوب میشه. یک جلسه اگر به این موضوع پردازیم بد نیست. اخیراً در جهان معاصر ما، در زندگی جدید ما، یک شباهت‌هایی وجود داره بین برخی از گرایش‌های فکری با آنچه که در صدر اسلام اتفاق افتاد. صدر اسلام صریحاً شعار میدادن، از بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام این شعار رسماً شنیده میشد، تا اونجایی که در مقابل علی ابن ابی طالب علیه السلام در کوفه ایستادن و اون این شعار بود که حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما کافیه. تئوریزه میکردن بسته شدن راه های رشد رو. این یک جلوه از اون در واقع تحریف دین، از حد اقلی تلقی کردن دینه. و خیلی جالب توجه هست که من به شما عرض کنم در صدر اسلام اتفاقی که افتاد، عموم مردم فریب خوردن، ایستادن، که ما الان از دور نگاه میکنیم فوش و بد و بیرا بهشون میگیم چرا امیرالمومنین رو تنها گذاشتن، چرا از زهرا سالم علیها رو تنها گذاشتن، چرا امام حسین رو به قتل رساندن و میگیم عجب آدمای بدی بودن. من خواهش میکنم که خیلی سطحی به تاریخ نگاه نکنیم. اونایی که امیرالمومنین رو تنها گذاشتن، دیگران رو بر حضرت ترجیح دادن، دیگران رو بر امام حسن ترجیح دادن و امام حسین رو کشتن و دیگر ائمه رو به فریادشون نرسیدن، یه منطق قوی داشتن. بعید من و شما بتونیم از زیر این منطق قوی به سادگی نجات پیدا کنیم یا جامعه خودمون رو بخوایم نجات بدیم، خیلی کار سختیه. اون منطق چیه؟ اون منطق اینه که حداقلی از فواید دین رو بهش اقتناع کردن، بهش اکتفا کردن و گفتن بس دیگه، دین میخواست مگه چیکار بکنه با ما؟ خدمت خوبی به ما انجام داد، ما هم که در خدمتشون هستیم، نماز میخونیم، این فواید دین رو هم بهره برداری میکنیم و تمام. و اینجوری شد سر امام حسین رو بریدن. البته با یه دومینو دیگه، با یکی دوتا مرحله واسطه و فاصله. ما مگه چقدر از دین انتظار داریم؟ الان برخی از روشنفکرانی که ضدیت خودشون رو با وحی علنی کردن، قبلنها با روحانیت مخالفت میکردن، بعد با عصمت ائمه هدا و گفتن که اساساً کی گفته معصومین اینقدر مثلا برجسته هستن، زیارت جامعه رو ساخته و پرداخته قلات تلقی کردن و بعدش هم گفتن که وحی اصلا ساخته و پرداخته ذهن شریف پیامبر هست، اینقدر قشنگ به پیغمبر اکرم احترام میگذارن و بعد متهمش میکنن به دروغگویی که آدم نمیدونه او احترامشون رو تحویل بگیره یا این تکذیبشون رو تحقیر بکنه. خب اینها یکی از شعارهایی که میدن خیلی با کلاس همینه که دین رو حداقلی تلقی میکنن. میگن دین اصلا انتظار زیادی از بشر نداره، زیاد راه به انسان نشون نداده و در دینداری زیاد نباید مبالغه کرد، بقیه به عهده انسان است. این قشریون، یا البته اینا خودشون علی، چون روشن فکر معابم هستن، علیه قشریون حرف میزنن، ولی یه جورایی قشری مسلک شدن، نه ابعاد عمیق سیاسی اسلام رو میفهمن، نه ابعاد عمیق عرفانی اسلام رو میفهمن. درباره معنای ولایت بسیار حداقلی تحلیل میکنن، درباره معانی آیات قرآن بسیار حداقلی ترجمه میکنن. و شما در آخر الزمان خواهید دید که در واقع متحجرین قشری که به ظاهر دین میچسبن با سکولارها هماغوش میشن و همین الان هم شما میتونید ببینید اینا رأیاشون یکیست تو عرصه سیاست. دین حداقل چی مانع رشد؟ یه بار جهل، یه بار علم به یک دین تحریف شده. دین حداقلی، شما نمیتونید به این سادگی این دین حداقلی رو از ذهنها بیرون بیارید. دین حداقلی وجوه مختلف داره، مراتب مختلف داره، بر اساس روحیات و مختصات شخصیتی آدمها. هر کسی حداقلی رو که بهش اکتفا میکنه، دیگه از اون بالاتر حاضر نیست رشد بکنه، رو یه جور تعریف میکنه. ولی گروه زیادی از این حداقلی ها میتونن دست بدن به هم. تو حوزه معارف دینی اهل حکومت اسلامی نیستن، تا دلت بخواد میتونن برای اهل بیت سوگواری کنن. تو حوزه مثلا از یه زاویه دیگه اهل احکام هستن، ولی تا دلت بخواد خیلی سفت و محکم، از اون طرف اهل عرفان و معنویات نیستن و چه بسا انکار هم بکنن، تکفیر هم بکنن. اینا خواهر و برادرن، دوقلوهای یکسان در مقابلش چی میگن؟ دوقلوهای ناهمسان مثلا هستن. اینا یکی هن، یعنی ولی خب یه تفاوتهایی دارن با هم دیگه. ما الان مواجهه با اینیم. دیشب من اون وقت اضافی که گرفتم یکی از همین نمونه هاشه، بسیجی که حزب اللهی که تقوا رو ارتباط نمیده با کار تشکیلاتی. خب اینم حدی نه، حد اقلیه دیگه. میگه تقوا یعنی گناه شخصی نکنی، تقوا یعنی کار خوب شخصی بکنی، نمیگه تقوا یعنی کار خوب جمعی بکنی. و اگه کار خوب جمعی نکردی بی تقواییه، اینو نمیگه. حالا من یه متنی از حضرت امام آوردم. ببینید بعضی وقتا برای بچه بسیجی و حزب اللهی آیا مبتلای به این دردی که حضرت امام میفرمایند شدن یا نشدن؟ دیگه اصلا من حرف نمیزنم، خود امام بفرمایند. درسته؟ خود امام بفرمایند. زوده آدم سراغ حضرت امام، چون پای مذهبی ها و بسیجی ها و حزب اللهی ها و طلبه ها و اینا به میون کشیده شد. بنده یک حمله نجیبانه ای انجام دادم و در حد تحریف دین، حد اقلی بودن رو حتی در ذهنیت این طیف افراد تلقی کردم. بذارید کلام امام رو بخونم. آداب الصلاة، صفحه 154، از حضرت امام: بالجمله نتیجه مطلوب، من طبیعتاً یه بخشی از متن رو برای شما آوردم. بالجمله نتیجه مطلوب از عبادات تحصیل معارف و تمکین توحید و دیگر معارف است در قلب. ببین غرض از عبادت چیه؟ معارفی در قلب رخ بده، اون مراتب عالی عرفانی احکام عبادی دین رو حضرت امام دارن اشاره میکنن. غرض دلا و راست شدن که صرفا نیست، شما باید اون معارف رو در قلب خودتون جاری بکنید و این مقصد حاصل نشود مگر آن که حضوظ قلبیه عبادات را سالک استیفا کند. سالک بیاد یه حظ قلبی ببره از عبادت، درسته؟ و از صورت و قالب به حقیقت و لب عبور نماید. سالک باید از صورت، همین بحث رشد دیگه، دوستان قبول دارن این بحث رشده؟ بله. از ظاهر عبور کنه به باطن برسه، این حرف امام. و واقف نشود در دنیا و قشر، دنیا و قشر، دنیا و قشر احکام، پوسته احکام، ظاهر مسائل، که وقوف در این امور خار راه سلوک انسانیت است. کاملا واضحه. و کسانی که دعوت به صورت محض می کنن، یعنی منظورشون اینه که به صورت عبادات محضن دعوت می کنن، به صورت محض، کسانی که دعوت به صورت محض میکنن، دعوت میکنن به نماز ولی به باطن نماز دعوت نمیکنن، خب کار بدی میکنن مگه؟ خب فوقش 50% شدن کار میکنن دیگه. و مردم را از آداب باطنیه باز میدارن. به مردم میگن حالا این حرف رو بذار کنار، آداب باطنیه نماز، همین ظاهرش رو بخون. و گویند شریعت را جز این صورت و قشر معنا و حقیقتی نیست. اینها کیا هستن؟ شیاطین طریق الالله و خارهای راه انسانیتن. ببینید امام بهشون چی میگه؟ این شیطانن اینا. شما میدونید من نمیتونم اینو باز کنم دیگه. بله؟ بله؟ نه همه نمیدونید بدونید ها. اونایی که میدونن و اونایی که نمیدونن بگن. چون من نمیتونم توضیح بدم که چرا نمیتونم باز کنم. اونایی که فقط به قشر نماز ما رو دعوت میکنن و ما رو باز میدارن از باطن نماز، یعنی یه دینی دارن ارائه میدن که میفرمان شریعت را جز این صورت و قشر معنا و حقیقتی نیست. این آدم های خیلی مذهبی هن. شما چجوری میگین ها شیاطین هن؟ پس یاشون اهل علم هن. اجازه بدید من این جملات رو از حضرت امام تا نیم صفحه ادامه بدم. خب مسلماً جملات شریف حضرت امام خیلی بهتر از سخنرانی های بنده است. منتها ممکنه شما بگید ادبیات مقدار فاصله داره با زمان ما. و از شر آنها باید به خدای تعالی پناه برد که نور فطرت الله را که نور معرفت و توحید و ولایت و دیگر معارف است در انسان منتفی می کنند و حجابهای تقلید و جهالت و عادات و عادت و اوهام را به روی آن می کشند. البته این اصطلاحات از امام همه عرفانی، به نکات عرفانی اشاره داره. خب و بندگان خدای تعالی را از عکوف به درگاه او و وصول به جمال جمیل او باز می دارند. شما فکر نکنید رشد همه جا طرفدار داره. حالا بذارید ادامه بدم. و سد طریق معارف می نمایند و قلوب صافی بی‌آلایش بندگان خدا را که حق تعالی با دست جمال و جلال خود تخم معرفت در خمیره آنها پنهان فرموده و انبیاء عظام و کتب آسمانی را فرستاده برای تربیت و تنمیه آن به دنیا و زخارف آن و جهات مادی و جسمانی و عوارض آن متوجه می کنند و از روحانیات و سعادات عقلیه منصرف می کنند و حصر عوالم غیب و جنتهای موعوده را می نمایند به همان مأکولات حیوانیه و مشروبات و منکوهات و دیگر مشتهیات حیوانی. یعنی اینها کسانی هستند که بهشت خدا رو هم محدود به خوردنی ها و مشروبات و منکوهات و ازدواج و هرول اینو اینا میدونن. اونا نه تو این دنیا باطن نماز رو باش کار دارن، نه بهشت باطنی رو ازش حرف میزنن. خب حالا این جمله رو ببینید. ببینید چقدر زیاد ما بچه مذهبی ها گاهی تو این دام ها میفتیم. میفهمد اینها گمان میکنن حق تعالی این همه بساط بست بساط رحمت فرموده و با این همه تشریفات کتاب ها نازل فرموده و ملائکت الله معظم فرو فرستاده و انبیاء عظام مأمور فرموده برای اداره کردن بطن و فرج. این همه تشکیلات برای اینکه بطن و فرج مردم حرام حلالش قاطی نشه، افتادن دنبال بطن و فرج مردم. مسئله اینه براشون، عقلش اینه. غایت معارفشان این است که بطن و فرج را در دنیا حفظ کنند تا به شهوات آن در آخرت برسن. دیگه امام بیشتر از این چجوری اسفالت بکنه یه طرز تلقی رو، چی کارش بکنه؟ وقت چهار تا بی حجاب تو خیابون میبینن اسلام به باد فنا رفت. اسلام تمام همتش به حجاب بود که حالا رفت. دوباره الان به من ایراد میگن شما آقا حجاب بی احترامی کرد. بابا من به خدا به احکام اسلامی معتقدم، من جمله حجاب، ولی اسلام رو در این احکام قشری دیدن موجب نمیشه حتی حجاب رونق پیدا بکنه. اگر حجاب در جهان رونق پیدا کرده به خاطر قیام یک عارف بالله به نام حضرت امام بوده که به باطن حجاب پی برده، باطن نماز رو نگاه کرده، باطن حج رو نگاه کرده. من دیگه بعضی از عبارات بله این جملات رو نمیتونم بخونم، خودتون برید بخونید. و من آنقدر که به بعضی از موضوعات در ارتباط با ازدواج اهمیت میدن، به توحید و نبوت اهمیت نمیدن. دیگه حالا خودتون برید بخونید. و تمام معارف را مقدمه تعمیر بطن و فرج میدانم. چی بگه آدم؟ آخه این اگه باطن نداره این احکام منو به این قله اینه میخواد برسونه، خب همین میشه دیگه. بعد میفرماد و اگر حکیمی الهی یا عارفی ربانی به روی بندگان خدا بخواهد دری از رحمت باز کند و ورقی از حکمت الهی بخواند، از هیچ نسبت و بدگویی و فحش و تکفیری به او خودداری نمی کند. و بعد بازم ادامه میده حضرت، یعنی بمباران کردن این طیف رو. خلاصه اون جمله قبلیشون رو یک بار دیگه بخونم. کسانی که مردم را از آداب باطنیه باز می‌دارن و میگوین شریعت را جز این صورت و قشر معنا و حقیقتی نیست، شیاطین طریق الالله هم، یعنی به عنوان شیطان از اونها حضرت امام یاد میکنن. البته اگه کلام حضرت امام نبود ما اصلا این بحث رو جرات نمی‌کردیم جایی مطرح بکنیم، چون برسه به این که اینقدر محکم بخوایم این طرز تلقی رو جلوش بیستیم. این طرز تلقی هنوز هم وجود داره به انواع صورتها، به انواع صورتها. تقوا در عرصه فردی ارزشش بالاتره یا تقوا در عرصه اجتماعی اهمیتش بالاتره؟ شما برید بالاترین ظلم ها رو بخونید، فقط بالاترین ظلم، ظلم به امته. بعد بازی های سیاسی در میاد سر حالا مسائلی که نمیخوام الان بحث رو سیاسی بکنم، نه اینکه سیاسی کردن بحث بد باشه، نه، دامنه ای باز میشه که دوباره من زیاده گویی خواهم کرد، وقتمون رو خواهد گرفت. دیگه خود شما اهل توجه و دقت هستید. اکتفا کردن به حد اقل دین و دین رو تحریف کردن و دین رو به صورت حد اقلی تعریف کردن دومین مانع شناخته، مانع رشده. و این ابعاد عرفانی داره، ابعاد عقلانی داره، ابعاد اجتماعی داره، در همه زمینه ها بحث قابل طرحه. دین واقعا یه حقیقت عجیبیه. من خواهش میکنم نظرات دقیق حضرت امام به ویژه در 5 سال آخر عمر شریفشون درباره ولایت فقیه رو بخونید، درباره نظام و حکومت اسلامی رو بخونید. ببینید امام نظرش چی بود. به قول حضرت آقا مقام معظم رهبری فرمودن بعضی ها تون روی رو اگر رو بهشون بدیم میخوان امام رو در رأس تون روها قرار بدن. بنده برخی از جملات حضرت امام رو در باب ولایت فقیه نمیگم برای اینکه به من نگن تون رو. خیلی ساده است. آقا ببین اینا چی میگن. چند وقت پیش من صحبتی رو مطرح کردم از حضرت مقام، از امام، از صحیفه نور. تو صحیفه نور حضرت امام خودشون فرمودن. من با این قصه هم شروع کردم، گفتم من نوجوان بودم پای سخنرانی حضرت امام، دیدم امام در یک مناسبت مبعثی هم احتمالاً بود. فرمودن این که در بعثت نبوی در نه در مناسبت میلاد پیامبر گرامی اسلام بود، در میلاد پیامبر گرامی اسلام 14 کنگره در کاخ کسرا فرو ریخت، شاید معنایش این باشد که 14 قرن دیگه پیامبر من حکومت تو، اسلام تو در ایران حاکم خواهد شد. بعد اینجوری گفتم اگر این فرمایش امام درست باشه، در واقع باید بگیم چی؟ شب تولد پیامبر اکرم انقدر این انقلاب اسلامی مهم بوده که خبرش رو با اشاره خدا به پیغمبر رسونده، خدا به مردم عالم اعلام کرده. و همارشتن اون قسمت اول صحبت من رو که گفتم این سخن حضرت امام است در صحیفه امام حذف کردن، قسمت دومش رو باقی گذاشتن، همه جا پخش کردن فلانی گفته شب تولد پیامبر خدا مژده ظهور امام و انقلاب اسلامی رو داده است. بعد شروع کردن زیرش فحش دادن. خب ببین نداره، فحش رو به ما بدید، چون که جرئت نمی‌کنید به امام بد و بیرا بگید، ولی ما میدونیم تو دل شما چیه. ببین نداره، ما اگر بخاطر یعنی سپر بشیم 4 تا فحش بشنویم به خاطر بیان حرف امام، خب این که دیگه یه دردی خوردیم خوشحال میشیم. ما که ثواب درست حسابی نداریم مگر اینکه از فحشای نابجای شما یه چیزی گیرمون بیاد. چقدرم اینا نور میشه واقعا برای انسان. و من که نگفتم، من گفتم امام گفت. اتفاقا من تو اون صحبتی هم که اینا یه قطعشو بریدن گفتم من تعجب کردم امام این سخن رو گفتن، ولی بنابر فرمایش امام بدونه چی میشه. یعنی انقلاب اسلامی اینقدر مهم بوده، این نگاه امامه. این شایدهای حضرت امام رو هم من به شما عرض میکنم، برید تو تفسیر حمد حضرت امام ببینید، همیشه امام در معارف با شاید سخن میگن، ولی اهل معرفت میدونن شایدهای امام یعنی چی. چرا؟ چون نمیخوان عظمت انقلاب اسلامی رو باور کنن، فوششو به من میدن. حالا من که عددی نیستم، هر کی اینو بگه فوششو بهش میدن، مسخرش میکنن. اینایی که طرفدار دین حد اقلی هم. حدیث جعل کردن، نه اینکه شما فکر کنید این حرفای جدیده ها، این حرفای امروزه، نه، 1400 سال پیش حدیث جعل کرده که پیامبر گرامی اسلام اومده میفرماد نخل خورما رو گرد افشانی نکنید. میگن آقا خورما نمیده. میگه نه شما نکنید. اولا میپرسن که اینا چی کار دارید میکنید. حالا حضرت حدودا 60 سالشون هست، توی شهر خورما دارن زندگی میکنن و نمیدونن اینا دارن چی کار میکنن. حالا این چه شخصیت بدی از پیغمبر نشون میده تو این روایت جعلی. بعد حضرت میفرماد این کار نکنید. سال بعد خورما نمیده درست حسابی درختا. رسول خدا مثلا در این روایت جعلی آمده میپرسه که آقا چرا خورما نداد درختاتون؟ میگه خب شما گفتید گرده افشانی نکنیم. بعد مثلا نعوذ بالله، نعوذ رسول خدا فرموده باشد شما در امر دنیاتون از من واردترید، لازم نیست در امور دنیا حرف من رو گوش بکنید. این ضد انقلابای ما رفتن 1400 سال پیش این حدیث رو جعل کردن. من میشه اون زمان هم ضد انقلاب بوده و این ضد انقلابا چقدر زشت قیافه متجدد معاب میگیرن. حرفای ابو موسی اشعری رو ازشون میشنوی، حرفای ایکس و ایگرگ و زد رو ازشون میشنوی، حرفای امرآس رو گاهی ازشون میشنوی، این امرآس بعضیشون حرف میزنن. من به خدا روم نمیشه بگم. حالا فقط حرف امرآس رو بزنم، شما برید حالا مصداق این زمانیش رو پیدا کنید. حرف امرآس زدن که مشکل نداره. آقا عمار شهید شد، همه منتظر بودن عمار رو کی میکشه. اون فئه باقیه است، اون گروه ستمگره، چون پیامبر فرمود عمار رو ستمگرا میکشن. خیلی ها تردید داشتن ستمگر علی ابن ابی طالب علیه السلامه یا معاویه است. بعد عمار هم تو سپاه امیر المؤمنین بود. گفتن خب عمار که اون داره، گفتن هنو کشته نشده که، هنو کشته نشده که، فرمود کی میکشدش، هنو که کشته نشده قبول نی. خب باشه، یه مشتی هم ببخشید بابو اون بر بایست بودن بالای تپه با یه فرماندهی که ما نمی جنگیم تا ببینیم اما رو کی میکشه، طرف سپاه معاویه بودن. فرمانده اونا قبل از به شهادت رسیدن عمار شهید شد. اونا هم همجوری ادامه دادن دیگه، حالا فرسر هم نداشتن که چی کارات بکنن. بعد عمار به شهادت رسید، کی زد؟ اونا زدن. امرآس اومد گفت عمار را علی کشت، علی آورد به میدان، اگر نیاورده بود که کشته نمیشد. اونا گفت بله بابو اصطلاح خوبیه، من واقعا به اونا گفتم، از حیوانات هم استفاده نکردم، دیدید که چون جسارت به حیواناته. وقت الان بعضیا خودشونو آخر سیاست میدونن، آخر روشن فکری میدونن، اوه کلاسش منو کشته، اصلا از اصطلاحات نمیدونم فوق‌العاده پیشرفته سیاسی یک کلمه پایینم حاضر نیست بیاد، یکی در میون لاتین فارسی نیمه غلط درست استفاده میکنن، این امراض استدلال میکنن. اون نوبرشو که نیاوردی عزیزم، امثال تو در تاریخ زیاد بوده. مانع دیگر رشد چیه؟ به دین حد اقلی. حالا این مانع تو آموزش پرورش میبینی؟ هست. درسای آموزش پرورش درسایی نیستش که جوانهای ما رو افق بلند زیاد بهشون نشون بده. ما نمیگیم درس عرفانی بذارن تو کتاب آموزش پرورش، نه، ولی معلومه یه آدم باسواد کتاب دبستانی و نمیدونم دبیرستانی رو بخونه میفهمه که این داره یه افقی رو میبینه، از اینجا شروع کرده برای اون قله های بالا، یا یه جوری داره الان میبنده این آگاهی ها رو که پس فردا یه مطلب حکیمانه از حضرت امام دانش آموز انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی بعد از دیپلم بشنوه شاخ در میاره، میگه واقعا اسلام اینه؟ و تو آموزش پرورش چیکار میکردی؟ هیچی، دین حداقلی درس میدادن، دین قشری، دین بی باطن، دین بی روح. میدونید حالا چرا خیلی ها با این باطن و معنای دین مخالفت دارن؟ بگم یا نه؟ هرچی به باطن دین راه پیدا میکنی، هرچی از هر طریقی به رشد کارت میرسه، میرسی به چهار راه ولایت، همون چهار راهی که امیرالمومنین صبح میومد چهار نفر بیشتر نمیومد، همون چهار راهی که شبها 113 نفر قول زدن به امیرالمومنین صبح برای یاری امیرالمومنین چهار نفر بیشتر نمیومده. امام صادق علیه السلام فرمود باطن قرآن ما این، لذا ما رو محروم میکنن از باطن قرآن. فرمودن انا صلات المؤمنین و صیامهم، ما نماز و روزه مردم هستیم. خب باید ممنوع کنن نماز و روزه رو. من از شما خیلی راحت بپرسم، مسجد مهمترین عملی که باید تو مسجد انجام بگیره چیه؟ کدوم عبادت، کدوم دستور خداست؟ بفرمایید. نماز. نماز جماعت یا نماز فرادا؟ نماز جماعت. مسجد برای نماز جماعت است. نماز جماعت یعنی چی؟ اولین برداشت شما از نماز جماعت چی؟ اولین برداشت خیلی ساده، اصلا شما ژاپنی باشید خواهش میکنم، کره‌ای باشید، از تانزانیا اومده باشید، از اوگاندا اومده باشید، از آمریکای لاتین اومده باشید خواهش میکنم، یه توریست اسکیمو باشید، اصلا نمیدونید اینا چیه، تلویزیون نداشتید تو اسکیمو اونجا ببینید، احیانا حالا شاید رسیده باشه، هیچی نمیدونید اینا. آقا اینا یه دینی دارن، خب روزی 5 مرتبه میخوام با خدا مناجات کنم. اسکیمو تو میفهمی با خدا مناجات، میگه حالا یه چیزی حس میکنم، آره این مخاطب با همون خدا مناجات کنه. آره. بعد اینا میگن باید جمع شید. چرا جمع شن؟ مگر نمیخوان خصوصی با خدا صحبت کنن؟ والا نمیدونین. خودشون هم نمیدونن چرا جمع میشن. شما به نظرت چی میرسه؟ ای جمعی با هم عبادت میکنن. بعد میاد یه میگه اون آقا جلوش وایساده چیه؟ میگه اون آقا امام جماعته. امام چیه؟ امام یعنی امام. امام جلو وای میسته، همه تبعیت میکنن. بسیاری از احکام نماز با نماز جماعت تغییر پیدا میکنه. حمد که بدون اون نماز نماز نیست، نباید بخونی. آقا میخونه دیگه، بسته. رکوع دو تا بشه تو نماز جماعت اشکال نداره. بلند شدی دیدی امام تو جماعت برگرد دوباره رکوع. دو تا میشه آقا، آقا تو چیکار داری؟ امام جماعت تو رکوعه. پس تو فکر بر چی آوردین تو رو صرف نماز جماعت؟ تبعیت از امام یاد بگیری. والا اسکیموه اگه بیاد اینجوری نگاه کنه میگه عجب دینه. بعد نمازم بهش معرفی کنی، نماز عمود دینه، این مسجد خانه خداست، اینا میگه خب خانه خدا، شما عجب دینی دارید، چرا تبدیل میشه به پادگان صبحگاهی ظهرگاهی شامگاهی دارید؟ اینا صف نظامیگریه. اون آقا هم که فرمانده است، شما چقدر ولایت مداری رو تمرین میکنید روزانه؟ اسکیمو باشه اینو میگی میفهمه. که آقا مهمترین کار کرده مسجد نماز جماعت، مهمترین کار کرده نماز جماعت ولایت مداریه. ولی اسکیمو باشه، انسان باشه میفهمه. بره که اینو نمیفهمه. بره میاد نگاه میکنه، به علف نیست، نه نیست، میمیره. بره چه میفهمه نماز جماعت ربطش با سیاست چیه؟ اونی که جلو وایستده، اونی که عقب وایستده، براش یکی. بره اینجوریه دیگه، بوی علف نمیده، میره. کاری با این چیزاش نداره. بابعیه دیگه، بابعیه. بله، اسکیمو برداشت میکنه. شما نمازتون سیاسی ترین کارتونه، مسجد پایگاه ولایت مداریه. این دیگه خیلی هم باطن نماز که نیست که، این دیگه آشکاره. یه اسکیمو فهمید دیگه. ما دیگه صدامون به هر جای دنیا برسه بعید میدونم صدامون به اسکیمو برسه. آخه مثلا میگیم تو اوگاندا هم این حرفو نمیزنم، فرداش از اوگاندا زنگ میزنه آقا چی داری میگی؟ ببخشید آخ من اوگاندا رفتم شخصا، اتفاقا اونجا رفتم، چه آدم های باصفایی داره. ولی دیگه اونها که دیگه قطعا صدایی نمیدونم، شاید هم اینترنت کشیده باشن الان چهار حرف به اون میزنن. چرا نمیذارن ما رشد کنیم به باطن دین، به حقایق دین برسیم؟ چون حقایق دین همش منتهی میشه به یک امر، ولایت. حالا میخوایی ظاهر نگاه کنی، هر صفت اخلاقی رو بخوای بحث کنی جدی بری جلو، میرسی به ولایت. ولی اینکه زیاد بحث نکن، در مورد حسادت بحث کنی میرسی به ولایت، در مورد تکبر بحث کنی میرسی به ولایت. تکبر نسبت ولی خدا نداشته باش، حسادت نسبت به ولی خدا نداشته باش. دوستان من، مهمترین حسادت در چی اتفاق میفته؟ یه کلمه این بگم، آدی دهه بحث حسادت رو نمیخوام بگم، یه یکی دو ثانیه. مهمترین حسادت، حسادت به این نیست که ماشینش از تو بهتره، نمیدونم چی چی. مهمترین حسادتی که منجر به قتل میشه در تاریخ بشریت، اولین جنگ جهانی رو موجب شد که بین هابیل و قابیل بود و قابیل اون جنایت رو کرد، چون جهان بودن دیگه، دوتاشون با هم جنگیدن، شد جنگ جهانی. کس دیگه نبودن چنان. ترجیح از نظر معنویه، خدا از نظر معنوی یک کسی رو ترجیح میده، مهمترین حسادت اونجا رخ میده. همه این صفات آخرش میرسه اونجا، تمام الحج لقاء الامام، آخر حج، تمام حج این که بریم امام رو ملاقات کنیم. نمیذارن ما زیاد به باطن دین راه پیدا کنیم. انقلاب ما رو کی رهبری کرد؟ یا عارف؟ بله طبیعیه، به باطن دین که راه پیدا میکنه انقلابی میشه. چرا نمیذارن ما رشد کنیم؟ چرا تفسیر حد اقلی از دین میکنن؟ چرا میگن حسبنا کتاب الله، کتاب ما برای کتاب خدا برای ما کافیه؟ نمیذارن امیرالمومنین شرح بکنه کتاب خدا رو. بواطن این کتاب رو بیاره. امیرالمومنین شرح خودش رو بر قرآن کریم آورد، فرمود من نویسنده قرآن بودم. شما همتون میدونید هر جایی ذیل هر آیه ای هر توضیحی پیامبر اکرم داده از من نوشتم، اینو منتشر کنین. گفتن یا علی ما به کتاب تو احتیاج داریم، کتاب تو ببر. کتاب رفت تا همین الان که نزد مهدی موعود است و آتش این کتاب در دلهای ما شعله ور است. با این دین قشری میشه سر از بدن امام حسین جدا کرد؟ با این دین قشری میشه در خونه حضرت زهرا رو آتیش زد هیچ که نیاد بیرون؟ دوستان فضای صدر اسلام فضای خیانت نبود که، فضای اکتفا کردن به حد اقل دین بود، فضای قانع شدن به قشر دین بود. گفتن انا اعطیناک الکوثر، نفرمود که انا اعطیناک الفاطمه، فرمود انا اعطیناک الکوثر. کوثر رو حالا هر معنایی میشه براش، خیر کسی مثلا دارم عرض میکنم، اما دعوا سر انا اعطیناک الکوثر نبوده. خداوند متعال اساساً دین رو یه جوری طراحی کرده که شما حرکت بکنی به باطن دین راه پیدا کنید. تو رو خدا صحیفه حضرت امامو بخونید. فداتون بشم، نه برای اینکه سیاستتون درست بشه، من که دینتون درست بشه. من بعید میدونم کسی صحیفه حضرت امام رو نخونده باشه دین درستی داشته باشه. ببخشید، عذرخواهی میکنم، چون دین یه لایه‌هایی داره احدی جز امام تا حالا جرأت نکرده بگه. امام اصل انقلابی که کرد اونجا بود، خصوصا جلد 21 حضرت امام، صحیفه حضرت امام ببینید. انقلاب رو با اسلام یکی میگیره، بعد یه تعابیری دارن. گاهی از اوقات ما روزه هم میریم، روزه هم درست بازش نمی کنیم برای خودمون. الهی من فدای حضرت زینب سلام الله علیها بشم، سرند آخر زمان رو دستش گرفته. زمان جنگ هر که دارد هوس کربوبلا بسم الله، گریه کنه امام حسین یه عده شرمنده یه عده رزمنده. وقت آیه آهنگران یه شعری خوندن، رزمنده کجا شرمنده کجا، خیلی صفا میداد این شعر، ولی زیاد پخش نشد. خب شد زیاد شرمنده کرد شرمنده ها رو. رزمنده کجا شرمنده کجا. یه فصلی گذشت، سرند رو دادن دست زینب کبرا. هر کی برای امام حسین گریه میکنه، برای حضرت زینب، الهی فدای دوران اسارت. بفرمایید. البته هر کی از من میپرسه که بریم جزو مدافعان حرم، میگم نه نرید، تکلیف نشده، امر نشده، اگر توفیق بشه خوبه، ولی کار واجب داری حق نداری بدی. میگم پدر مادرم نمیذاره، میگم خب نمیذاره چون واجب نیست شرعاً، واجب عینی اگر شده بود پدر مادرم اجازه ندن، مثل دفاع مقدس. ولی اینایی که میرن ما رو کشتن، اینایی که رفتن دیدم روش نمیشه برای از زینب گریه کنه، اونایی که رفتن خون گریه کردن، دو تا بچه کوچولوهاشو گذاشت کنار حرم زینب سلام الله علیها، گفت من میرم بدن من رو برای شما میارم. به خانومش هم گفت بدنم رو آوردن، شما یک کمی کنار حرم از زینب سرتو بالا بگیر. اون منم عزیزم رو از دست دادم، ولی شما رو با احترام میبرن ایران، نگران نباش. رشد که بکنی اینجا میرسی، نمیخوام تو به اینجا برسی. روزه رو میگی یا زینب من میخوام برات با خون گریه کنم، میخوام خون گریه کنم. فضا داره جدی میشه ها، شاید جدیترم بشه در آینده. در دینداری رشد کنیم مثل دین امام فرمود اسلام ناب. اما من ندیدم تا حالا به یک خانواده شهدای حرم بی احترامی بشه. من تا حالا ندیدم به یک بچه کوچیک از شهدای مدافع حرم بی اعتنایی بشه، چه برسه به بی احترامی. منتها من به شما میگم اگه یه وقت از بهشت زهرا عبور میکردید، یه جوانی همینجوری تو تصادف از دنیا رفته بود، گفتن این بچه‌شه، خم شو بچه‌شو ببوس، دست به سرش بکش، یتیم نوازی ثواب داره. یه وقت نذاری که بچه عادی باشه ها، یه وقت نذاری کسی سیلی به بچه بزنه. اگه این بچه گرسنه بود از کنارش ساده رد نشیان، او یتیمه، پاهات سست بشه. 250,000 شهید دادیم، یه سیلی به بچه شهید کسی جرأت نکرده بزنه. الحمدلله. البته تو منطقه هستن، غریبن واقعا، آدم آتیش میگیره. ما برای عذاب وجدانمون نمیتونیم مثلا یاد کنیم ازشون، حرف نمیزنیم، باشه هیچی نمیگیم. ولی یا ابا عبدالله خودت به داد مظلومین منطقه برس، اونایی که جلوی زن و بچهشون قطعه قطعه شدن، اونایی که زن و بچهشون به غارت رفتن. ولی امان از دل بچه های ابا عبدالله الحسین. سیلی حد اقلی بود که به بچه های حسین میزدن. خب پست میشن دیگه، رزل میشن دشمنان ابا عبدالله الحسین. این روایت منو هلاک کرده. امام سجاد علیه السلام میفرماد تا بچه ها، الان شما گریه میکنید کسی کارتون داره؟ چون بچه هم نیستید، درد یتیمی رو هم مستقیم نچشیدید. امام سجاد علیه السلام میفرماید تا بچه ها گریه میکردن با چوب نیزه به سر بچه ها میخوردن. علی لعنت الله.